شما صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح چهارشنبه 16 روز از اسفند ماه، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشیم. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
وزیر امور خارجه فرانسه میگوید ایران سلاح‌های زیادی در یمن دارد.
They are sincere, but I think they're sincere also because the sanctions and what we're doing.
دونالد ترامپ از اعلام آمادگی کره شمالی برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش استقبال کرد.
Iran is building an aggressive empire.
بنیامین نتانیاهو میگوید ایران به دنبال ساخت پایگاه‌های نظامی دائم و کارخانه سلاح در سوریه است.
وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در پاسخ به این پرسش که آیا باید کشورش به فروش سلاح به عربستان و امارات پایان دهد چون در یمن استفاده می‌شوند، گفت ایران نیز سلاح بسیاری آنجا دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از سال 2015 میلادی تا کنون با حوثی‌ها که هم پیمان ایران هستند و بیشتر شمال یمن را در دست دارند در حال جنگ است. در این جنگ تا کنون بیش از 10,000 تن کشته و بیش از 3 میلیون تن نیز آواره شدند. دولت فرانسه به ریاست جمهوری امانوئل مکرون برای حمایتش از اقدام‌های عربستان سعودی و اجازه استفاده سلاح‌های فرانسوی در جنگ یمن مورد انتقاد شدید گروه‌های راستگرا است. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در کمیسیون امور خارجه پارلمان این کشور گفت که از شرایط موجود در یمن نگران است. وی افزود درست است که سلاح‌های سعودی وجود دارند، اما باور می‌کنید که شمار بسیار زیادی از سلاح‌های ایرانی هم آنجا هستند؟ جمهوری اسلامی ایران همواره تامین سلاح برای حوثی‌ها را رد کرده است. امارات متحده عربی و عربستان سعودی دو مشتری اصلی سلاح‌های فرانسه هستند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری از اعلام آمادگی کره شمالی برای مذاکره با آمریکا به منظور توقف برنامه هسته‌ای‌اش استقبال کرد. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت که آماده است با قاطعیت در هر دو جهت اقدام کند. پیام توییتری رئیس جمهوری آمریکا چند ساعت پس از آن منتشر شد که چونگ او یونگ، مشاور امنیتی رئیس جمهوری کره جنوبی، جزئیات سفر دو روزه و کم سابقه خود به کره شمالی را تشریح کرد. وی احتمال پیشرفت در مذاکره ها را بالا دانست، اما با این حال افزود هنوز باید محتاط بود. مشاور امنیتی رئیس جمهوری کره جنوبی پس از ترک پیونگان گفت کره شمالی اعلام آمادگی کرده که اگر تهدیدهای نظامی علیه آن کشور متوقف شود، حاضر است در مورد توقف برنامه‌های هسته‌ای مذاکره کند. پس از ماها تبلیغات و موضع‌گیری‌های تند، این یک تغییر جدی در سیاست کره شمالی است. المپیک زمستانی ماه گذشته زمینه را برای برگزاری اولین تماس‌ها بین دو کره فراهم کرد و منجر به همکاری آنها در برگزاری مشترک بخشی از مسابقات شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به آمریکا سفر کرده است، روز سه‌شنبه گفت ایران می‌خواهد پایگاه‌های نظامی دائم و کارخانه تسلیحاتی در سوریه بسازد. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در همایش سالانه آیپک ایران و سرزمین‌های زیر نفوذ آن در خاورمیانه را روی یک نقشه با رنگ سیاه نشان داد تا به توصیف وی نشان دهد که ایران دارد تاریکی را بر منطقه مستولی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین بار دیگر مخالفت خود را با توافق هسته‌ای بین ایران و جامعه جهانی اعلام کرد.
باید در مقابل ایران بایستیم. ما جلوی ایران را خواهیم گرفت. هرگز اجازه نخواهیم داد که ایران سلاح هسته‌ای بسازد. نه حالا، نه در 10 سال آینده و نه هیچ وقت دیگر.
از سوی دیگر با وجود مخالفت شدید اسرائیل با برجام و درخواست آمریکا از متحدان برای اصلاح آن، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی تایید کرد که ایران همچنان به تعهدهای خود پایبند بوده است. ایران نیز میگوید بار دیگر درباره برجام مذاکره نخواهد کرد و محدودیت‌های موشکی را هم نخواهد پذیرفت.
یک روز پیش از برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل بر سر شدت گرفتن خشونت‌ها در قوطه شرقی، روز سه‌شنبه این منطقه شاهد حمله‌های هوایی سنگین و درگیری بود. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید از بهمن ماه سال جاری که نیروهای دولت سوریه با پشتیبانی روسیه حمله به حومه دمشق را آغاز کرد، 805 غیر نظامی که دست کم 178 تن از آنان کودک هستند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از این نهاد ناظر مستقر در بریتانیا، تنها در روز سه‌شنبه دست کم 24 غیر نظامی در این منطقه کشته شدند. افزایش حمله ها باعث شد که فرانسه و بریتانیا از شورای امنیت درخواست نشست اضطراری کنند. این نشست قرار است روز چهارشنبه پشت درهای بسته برگزار شود. شکست در اجرای قطعنامه آتش‌بس 30 روزه در سوریه که به تازگی به تصویب این شورا رسید، دستور کار این جلسه خواهد بود. این در حالی است که صلیب سرخ جهانی ارسال کمک‌های انسان دوستانه به منطقه غوطه شرقی را به دلیل افزایش بمباران و حمله‌های توپخانه‌ای ارتش متوقف کرد.
محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، به 5 سال حبس محکوم شده است. وی پیشتر به اتهام فساد فی‌الارض دو بار به مجازات اعدام محکوم شده بود. احمد خسروی، یکی از وکلای مدافع محمد علی طاهری، روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت که روز شنبه حکم جدید دادگاه به موکلش ابلاغ شده است. محمد علی طاهری تاکنون به همین اتهام دو بار به اعدام محکوم شده بود، اما دیوان عالی کشور پیشتر و دو بار با حکم اعدام صادر شده مخالفت کرده و گفته بود که این اتهام مطابق قوانین جاری کشور نیست. محمد علی طاهری از سال 1390 در زندان است و پس از گذراندن حکم 5 سال حبس که در پرونده دیگر برایش صادر شده بود، در دو سال اخیر در بازداشت موقت بوده است. تاکنون بسیاری از نهادهای بین‌المللی و داخلی خواهان لغو احکام صادره و آزادی محمد علی طاهری شدند.
و آب و هوای ایران در 16 روز از اسفند ماه. منابع پیشیابی سازمان هواشناسی، امروز آسمان بیشتر استان‌های ایران ابری و بارانی است. منابع این پیشیابی، استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، قزوین، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی، البرز و تهران، قم، شرق سمنان، شمال خوزستان باران بیشتری را شاهد خواهند بود و در برخی مناطق استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی باران خفیف‌تر خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت ایران در تلاش برای تشکیل یک امپراتوری سلطه‌جوس و کشورش اجازه این کار و دستیابی به سلاح هسته‌ای را به ایران نخواهد داد. در همین رابطه همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل. آقای روشندل، چه کسی مخاطب این سخنان نخست وزیر اسرائیل و حرفای وی تا چه اندازه متقاعد کننده است؟
اجازه بدید در ابتدا تاکید بکنم که نگاه اسرائیل همیشه یک نگاه در مورد امنیت خودش در یک محیطی است که همیشه باهاش دوستانه نبوده. بنابراین در یک چنین نگاهی همیشه احتمالات بیشتر مطرح است تا واقعیت‌های روز، و بنابراین حرفای نتانیاهو یک نگاهی به آینده داره. اینکه در آینده حتما این چنین خواهد شد یک امری است که در دست ما نیست امروز بتونیم محاسبه رو با دقت انجام بدیم. از طرف دیگه رئیس نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو در مجمع سالانه ایپک، یعنی جامعه یهودیان آمریکا، صحبت میکنه و در این مجمع بخشی از اکثریت به اصطلاح یهودیان آمریکا یا نفوذ دارن یا حضور دارن و یا از طریق خود اون جامعه در سیاست گذاری آمریکا در واقع لابی میکنن. از طرف دیگه رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا هستن که به اصطلاح مخاطب سخنان آقای نتانیاهو هستن و اونها حداقل در مورد برجام و توافق هسته‌ای با نتانیاهو همسویی دارن و اونها هم مثل نتانیاهو فکر میکنن که این توافق خوبی نیست و در پایان یک مدت ایران موفق خواهد شد بمب اتمی بسازه و در اون صورت تبدیل میشه به همون خطری که نتانیاهو سعی میکنه برجستش بکنه برای منطقه و برای دنیا.
آقای نتانیاهو در پس برجسته کردن خطر حمله ایران به کشورش چه سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای رو دنبال می‌کنه؟
در داخل این رو باید توجه بکنیم که نتانیاهو در با یک روزگار نامناسبی مواجه است. این احتمال وجود داره که به فاصله کوتاهی بعد از اینکه ایشون برگشت یا چند هفته یا چند ماه درگیر مسائل مربوط به مثلا اتهامات مربوط به فساد و اینا بشه و احتمال داره که نتونه حتی دورش رو تمام بکنه، دوره نخست وزیرش رو. البته این هنوز یک احتمال هست ولی علائم زیادی وجود داره که میتونه کار به اینجا بکشه. بنابراین یک بخشی از سخنان آقای نتانیاهو نشانه میره اون به اصطلاح شنوندگان داخلی اسرائیل رو و خودش هم البته خیلی خوشبین هست که اون مسئله نیست و خواهد توانست دورش رو تموم بکنه. اما از طرف دیگر منطقه رو شما باید نگاه بکنید. منطقه هم با دو تا جنگ فعال سوریه و یمن برای اسرائیل یک زمینه مساعدی است که دنبال متحدین منطقه‌ای بگرده. عربستان سعودی که خودش از داخل در حال تحول هست یک طرف قضیه هست و اسرائیل سعی میکنه که مخاطبین منطقه‌ای خودش، حتی مصر رو، حتی سایر کشورهای مثلا اردن رو با این سخنها تحت نفوذ قرار بده. اونا چون به سادگی میتونن به سمت اسرائیل در مقابل معکوس جهت ایران حرکت بکنن.
آقای روشندل، ارتباط بین سخنان ستیزه‌آمیز مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد اسرائیل، سخنان نتانیاهو در مورد ایران و دونالد ترامپ در مقابله با برجام و برنامه موشکی ایران رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
واقعا شما به یک نکته کلیدی در این معادله اشاره کردید. سخنان ستیزه‌آمیز ایران یک منبع پایان ناپذیر دارد و علی‌رغم اینکه از زبان‌های مختلف افراد مسئول و غیر مسئول گفته میشه، باید بگیم که هیچ کدومش سازنده نیست و این تیغه دشمنی رو تشدید میکنه و تیزتر میکنه. حتی وقتی که مقامات ایران اعلام میکنن که ما ظرف چند روز، چند ساعت، چند هفته میتونیم به غنی‌سازی 20% برگردیم، این به جای اینکه توانایی ایران رو نشون میده، اون بدبینی‌ها رو در مورد نیات آینده ایران دامن میزنه. میگه خب کشوری که میتونه در عرض دو هفته به غنی‌سازی 20% برگرده، پس این که برجام قرارداد خوبی نیست و ایران میتونه به سادگی بمب اتم بعد از برجام یا در پایان مدت بسازه، استدلال غلطی نیست. از طرف دیگه این رو باید نگاه بکنیم که بین کره شمالی و آمریکا و کره جنوبی یک نشانه‌هایی از یک توافق برای مذاکره دست کم وجود داره و اگر اون مذاکرات شروع بشه، اون وقت امکان فشار و افزایش فشار به ایران تشدید پیدا میکنه و در واقع این حملات بر میگرده به طرف ایران و بیشتر میشه. من فکر نمیکنم که این سخنا بتونه برنامه موشکی ایران رو نجات بده و یا اینکه از میزان فشارها مثلا به برنامه موشکی کاهش بده، کما اینکه میبینیم اروپایی‌ها هم فشارشون رو به برنامه موشکی اضافه کرد.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما. ۲۴۲-02-21-12-21-12 این شماره رو به خاطر بسپارید و با رادیو فردا در تماس باشید.
آقای خامنه‌ای، هم فارسی میگم هم ترکی میگم. آقا بیز کارگر بزن پولموزی ور، بزن دستمزدموزی ور. آقا ما کارگریم، دستمزد ما رو بده. آخه این من نمیدونم تو چی فکر میکنی، چه جوری هستی؟ ما رو وقت میگیم آمریکایی هستیم، اسرائیلی هستیم. بابا ما کارگریم، دستمزدمون رو میخوان. آقا بزن پولموزی ور. آقای خامنه‌ای، هم فارسی میگم هم ترکی میگم. آقا بیز کارگر بزن پولموزی ور، بزن دستمزدموزی ور. آقا ما کارگریم، دستمزد ما رو بده. آخه این من نمیدونم تو چی فکر میکنی، چه جوری هستی؟ ما رو وقت میگیم آمریکایی هستیم، اسرائیلی هستیم. بابا ما کارگریم، دستمزدمون رو میخوان. آقا بزن پولموزی ور.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در پاسخ به این پرسش که آیا باید کشورش به فروش سلاح به عربستان و امارات پایان دهد چون در یمن استفاده می‌شوند، گفت ایران نیز سلاح‌های بسیاری آنجا دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری از اعلام آمادگی کره شمالی برای مذاکره با آمریکا به منظور توقف برنامه هسته‌ای‌اش استقبال کرد. پیکر محمد راجی از دراویش گنابادی شامگاه دوشنبه با حضور تعداد کمی از اعضای خانواده و نیروهای انتظامی در شهرستان علی بودرز به خاک سپرده شد. هدر نورد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از خبر درگذشت محمد راجی در بازداشت ابراز تأسف کرد و از حکومت ایران خواست همه زندانیان عقیدتی را آزاد کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به آمریکا سفر کرده روز سه‌شنبه گفت ایران می‌خواهد پایگاه‌های نظامی دائم و کارخانه تسلیحاتی در سوریه بسازد. یک روز پیش از برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل بر سر شدت گرفتن خشونت‌ها در قطب شرقی، این منطقه شاهد حمله‌های هوایی سنگین و درگیری بود. محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه به 5 سال حبس محکوم شده است. به پیشتر به اتهام فساد فی‌الارض 2 بار به مجازات اعدام محکوم شده بود. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد گری کوئن مشاور ارشد اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سمت خود استعفا می‌دهد. معاون اول حسن روحانی میگوید با وجودی که کسانی به وی توصیه به سکوت کردند، اما اگر لازم باشد وی دوباره موتور انتقاد را روشن میکند.
طرح استیضاح 2 وزیر حسن روحانی در نشست علنی دیروز صبح مجلس اعلام وصول شد. این طرح جزء عناوین اصلی روزنامه‌های امروز هستش. هم هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار تا روایت روزنامه‌ها رو از این طرح بیشتر بشنویم.
روزنامه روزان امروز با تیتر بحث داغ استیضاح در پایان فصل سرد نوشته که آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و همچنین علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح استیضاحشون اعلام وصول شده در مجلس و یک مدت مشخصی رو باید وارد مجلس بشن، پاسخگو بشن به سوالاتی که مطرح شده. نکته مهم به نوشته روزنامه روزان این هست که محور اصلی استیضاح بحث سقوط هواپیمای یاسوج به تهران به یاسوج هست و البته این روزنامه اشاره کرده که موارد دیگری هم هست که در حین جلسه استیضاح احتمالاً اعلام خواهد شد در سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی. اما روزنامه اعتماد نوشته که هر دو وزیر دولت آقای روحانی که قرار است استیضاح بشن در تریبون‌های مختلف اعلام کردند که آماده استیضاح هستند. آقای علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در واقع مالک شرکت هواپیمایی آسمان هم هست که هواپیماش سقوط کرده و آقای عباس آخوندی هم گفته ما هر کاری میتونستیم بعد از برجام انجام دادیم برای خرید هواپیما و بخشی از کارها رو هم نمیتونستیم انجام بدیم. روزنامه بهار هم نوشته وضعیت دولت خیلی مناسب نیست، حتی برخی از نمایندگان نزدیک به جناح اصولگرا به نوشته این روزنامه از جمله نصرالله پژمانفر تاکید کردن که خود آقای روحانی رو هم ممکن هست مورد سوال قرار بده مجلس شورای اسلام.
ارزیابی روزنامه ها از واکنش های دولت و مجلس و نتیجه احتمالی استیضاح چیه؟
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت نوشته که سرنوشت طرح استیضاح به فراکسیون های مجلس شورای اسلامی گره خورده. 3 فراکسیون در حال حاضر در مجلس فراکسیون های سیاسی وجود داره. یک فراکسیون امید هست نزدیک به اصلاح طلبان و حامی دولت. یک فراکسیون اصولگرایان هست که از قبل هم در مجلس وجود داشت و یک فراکسیون هم نزدیک به علی لاریجانی هست. باید بنوشته این روزنامه ببینیم که در روز استیضاح نظر این 3 فراکسیون چه خواهد شد. اما روزنامه شرق یک قدم جلوتر رفته و نوشته که احتمال این که برخی یکی از این وزرا دست کم رأی اعتماد دوباره نیاره وجود داره، به این دلیل که حتی نمایندگان حامی دولت هم از آقای روحانی و دولت ایشون راضی نیستن، انتقادات اساسی دارن و ممکن هست در جریان استیضاح به یکی از وزرا رأی ندن. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که آقای محمد باقر نوبخت گفته که اوضاع خوب نیست، نباید استیضاح کرد، نباید انتقاد کرد. و یکی دیگر از روزنامه ها هم که روزنامه شهروند هست گزارش منتشر کرده درباره اینکه وضعیت کارگران، معیشت کارگران که آقای ربیعی مسئولش هست به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به سال گذشته وخیم‌تر شده.
از بحث استیضاح که بگذریم به خبر دیگه میرسیم که امروز در روزنامه منتشر شده اتهامات تازه به فعالان محیط زیست یک روز بعد از روز درختکاری. ماجرا چیه؟
بله، امروز روزنامه‌های مختلف عکس‌هایی از آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور رو منتشر کردن در حال درختکاری، در حالی هیچ کدوم از این دو مقام ارشد حکومتی تاکنون پاسخی درباره کشته شدن کاووس سید امامی، یک فعال محیط زیست که 4 بهمن بازداشت و 19 بهمن خبر کشته شدن او در زندان منتشر شد ندادن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در پایین مطلبی که در مورد درختکاری آقای خامنه‌ای منتشر کرده یه گزارش داده و نوشته که بله. 150 محیطبان هم احضار شدند. نکته دومی که در گزارش روزنامه جوان آمده و بسیار مهم هست اینه که نوشته آقای کاووس سید امامی از 5 بهمن تا زمانی که کشته شد، که این روزنامه نوشته خودکشی کرد در زندان، هیچ اعتراف مهمی نداشته، در حالی که همین روزنامه ایشون و سایر فعالان محیط زیست رو به جاسوسی بله. و دادن مشخصات موشکی، مقرهای موشکی جمهوری اسلامی به دشمنان متهم کرده.
آقای رفیع‌زاده ممنون از شما.
خیلی متشکرم.
به نوشته رسانه های پاریس دیدار وزیر امور خارجه فرانسه از ایران که یک شنبه و دوشنبه انجام گرفت به نتایج دلخواه نرسیده است. همراه هستیم با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی تا آینده مناسبات ایران و فرانسه در عرصه‌های بازرگانی و سرمایه گذاری رو واکاوی کنیم. آقای خاوند، ناکامی این دیدار آنگونه که رسانه های فرانسوی میگن برای روابط اقتصادی میان تهران و پاریس چه پیامدهایی داره؟
ژان ایو لودویان وزیر خارجه فرانسه در دیدار خودش از تهران دو هدف عمده داشت. اول بیرون آوردن برجام از بند دشواری‌های فعلی، به خصوص از راه ایجاد تغییراتی در سیاست ایران، چه در زمینه موشکی و چه در عرصه سیاست خاورمیانه‌ای، به منظور راضی کردن آمریکا به ماندن در توافق هسته‌ای. و هدف دوم که مرتبط بود با اولی، فراهم کردن زمینه سفر آتی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بود به ایران، که اگر عملی بشه میتونه چرخش مهمی باشه برای جمهوری اسلامی. در مورد هر دو هدف وزیر خارجه فرانسه به نتیجه نرسید و این ناکامی تأثیر خواهد گذاشت بر مناسبات آتی اقتصادی بین تهران و پاریس. البته پیشرفت‌های زیادی به دست آمده در روابط بازرگانی بین دو کشور، از جمله افزایش حجم روابط بازرگانی اونها به حدود 3.5 میلیارد یورو در سال گذشته، ولی فرانسه در زمینه روابطش با ایران در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز عقب هست از آلمان، ایتالیا و هلند. پاریس امیدوار هست در عرصه‌های گوناگون اقتصادی روابطش رو با تهران گسترش بده، ولی موانع در راه انجام این کار کم نیست.
چه موانع مهمی، همونطور که شما اشاره کردین گفتین موانع کم نیست، من خب ببینم چه موانع عمده‌ای در راه گسترش مناسبات اقتصادی بین ایران و فرانسه وجود داره؟
مهمترین مانع آینده روابط بین تهران و واشنگتن است و به همین دلیل فرانسه امیدوار بود در جریان سفر وزیر خارجه‌اش به تهران انعطافی به وجود بیاره در سیاست‌های تهران تا جلوی خروج احتمالی واشنگتن از برجام گرفته بشه. این موضوع از این نظر اهمیت داره که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میخواد روابط نزدیکی داشته باشه با همتای آمریکاییش آقای ترامپ، و اگر تنش در روابط تهران و واشنگتن بالا بگیره، پاریس به دشواری خواهد توانست روابط اقتصادیش رو با تهران گسترش بده. به دلیل همین مسائل هست که مثلا تحویل هواپیماهای ایرباس به ایران با کندی زیاد صورت میگیره، و یا توتال قول نفتی فرانسوی هم برای همکاری‌های آتی خودش با ایران منتظر است ببینه آمریکا در مورد برجام چه تصمیم‌هایی خواهد گرفت.
بارها به برجام اشاره کردید. بجز آینده برجام، چه عواملی در درون اقتصاد ایران مانع گسترش روابط تهران و پاریس میشن؟
سرمایه‌گذاران فرانسوی از اینکه نظام بانکی ایران منطبق با قوانین بین‌المللی نیستند، به خصوص در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نگران هستند و همینطور نبود یک نظام تکنرخی ارز در ایران هم عامل بازدارنده دیگری است برای اونها. البته عوامل و موانع دیگری هم وجود داره.
آقای خاوند، ممنون از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
والا به دین، به پیغمبر، اون چه که دین و آیین ما میگه، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ول کنین این لبنان و سوریه و فلسطین و یه خورده فکرتون رو معطوف کنین به مشکلات کشور، به خدا همه چی حل میشه.
آقای خامنه‌ای، رهبر مسلمین، رهبر شیعیان جهان، مگه امام علی علیه السلام نفرمودن که مزد کارگر رو قبل از اینکه عرقش خوش بشه بهش بدین؟ شما که رهبر شیعیانی، به جای پیروی از امام علیه السلام میایی میگی کارگران اگه بخون اعتراض کنن کار دشمنه؟ واقعا که شعب داره.
و خبرهای فوتبالی امروز، تساوی 2-2 استقلال با العین امارات و حاشیه‌های اون، برتری زوباها مقابل الوحد امارات و صعود رئال مادرید و لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا همراه با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. لیگ قهرمانان آسیا و تساوی استقلال تهران مقابل علین امارات در دیداری پرماجرا و جنجالی. استقلال در این مسابقه نمایش بسیار خوبی داشت در حفظ توپ و پاس‌های متعدد و کم اشتباه و بازی خوبی که بازیکنان این تیم به نمایش گذاشتن، اما اتفاقاتی در متن بازی رقم خورد که سرانجام استقلال پیروزی خودش رو در لحظات آخر از دست داد با پنالتی که داور مالزیایی برای تیم علین امارات گرفت. کلا 2 پنالتی برای علین گرفت که به زعم کارشناسان داوری هر دو نه فقط پنالتی نبود، بلکه اصلا شائبه پنالتی هم نداشت و داور به طرز عجیبی در سوت خودش تمید و این دو ضربه رو پنالتی اعلام کرد. سعید مظفری‌زاده کارشناس داوری فاجعه آمیز خوند تصمیمات داور رو، اونچه که سایر کارشناسان داوری هم به اون اشاره کردن. اما بیش از 210,000 کامنت در صفحه اینستاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا به نشانه اعتراض هواداران فوتبال ایران، عمدتاً طرفداران استقلال، منتشر کردن که به نظر میسه یک رکورد تازه باشه در صفحه اینستاگرام AFC. زوباهن اصفهان موفق شد با 2 گل الوحده امارات رو ببره. استقلال که صدرنشین گروه شد در پایان دوره رفت مثل پرسپولیس، زوباهن هم با این برتری با گل‌های مرتضی تبریزی به کورس مدعیان صعود به صورت جدی اضافه شد و شانس صعود خودش رو افزایش داد. هفته سوم از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا خیلی خوب بود برای نمایندگان ایران. 2 برد و 2 تساوی حاصل کار 4 باشگاه ایرانی در این دوره از مسابقات بود. اما در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، رئال مادرید برتری دوره رفت مقابل پاریس سن ژرمن تکرار کرد. این بار 2-1 پاریس سن ژرمن رو در پاریس از پیش رو برداشت تا راهی دوره بعد بشه. لیورپول هم که در دوره رفت در پرتغال 5 گل به پورتو زده بود، در دیدار برگشت تونست با 1 تساوی بدون گل همچون رئال مادرید روانه دور بعدی این مسابقات بشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازفرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شمایی که اکنون به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
وزیر امور خارجه فرانسه میگوید ایران سلاح‌های زیادی در یمن دارد.
دونالد ترامپ از اعلام آمادگی کره شمالی برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش استقبال کرد.
ایران is building an aggressive empire.
بنیامین نتانیاهو میگوید ایران به دنبال ساخت پایگاه‌های نظامی دائم و کارخانه سلاح در سوریه است.
وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در پاسخ به این پرسش که آیا باید کشورش به فروش سلاح به عربستان و امارات پایان دهد چون در یمن استفاده می‌شوند، گفت ایران نیز سلاح‌های بسیاری آنجا دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از سال 2015 میلادی تا کنون با حوثی‌ها که هم پیمان ایران هستند و بیشتر شمال یمن را در دست دارند در حال جنگ است. در این جنگ تا کنون بیش از 10,000 تن کشته و بیش از 3 میلیون تن نیز آواره شدند. دولت فرانسه به ریاست جمهوری امانوئل مکرون برای حمایتش از اقدام‌های عربستان سعودی و اجازه استفاده سلاح‌های فرانسوی در جنگ یمن مورد انتقاد شدید گروه‌های راستگرا است. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در کمیسیون امور خارجه پارلمان این کشور گفت که از شرایط موجود در یمن نگران است. به افسود درست است که سلاح‌های سعودی وجود دارند، اما باور می‌کنید که شمار بسیار زیادی از سلاح‌های ایرانی همانجا هستند؟ جمهوری اسلامی ایران همواره تامین سلاح برای حوثی‌ها را رد کرده است. امارات متحده عربی و عربستان سعودی دو مشتری اصلی سلاح‌های فرانسه هستند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری از اعلام آمادگی کره شمالی برای مذاکره با آمریکا به منظور توقف برنامه هسته‌ای‌اش استقبال کرد. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت که آماده است با قاطعیت در هر دو جهت اقدام کند. پیام توییتری رئیس جمهوری آمریکا چند ساعت پس از آن منتشر شد که چونگ اوی یونگ، مشاور امنیتی رئیس جمهوری کره جنوبی، جزئیات سفر دو روزه و کم سابقه خود به کره شمالی را تشریح کرد. به احتمال پیشرفت در مذاکره‌ها را بالا دانست، اما با این حال حفصود هنوز باید محتاط بود. مشاور امنیتی رئیس جمهوری کره جنوبی پس از ترک پیونگیان گفت کره شمالی اعلام آمادگی کرده که اگر تهدیدهای نظامی علیه آن کشور متوقف شود، حاضر است در مورد توقف برنامه‌های هسته‌ای مذاکره کند. پس از ماه‌ها تبلیغات و موعظه‌گیری‌های تند، این یک تغییر جدی در سیاست کره شمالی است. المپیک زمستانی ماه گذشته زمینه را برای برگزاری اولین تماس‌ها بین دو کره فراهم کرد و منجر به همکاری آنها در برگزاری مشترک بخشی از مسابقات شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به آمریکا سفر کرده است روز سه‌شنبه گفت ایران می‌خواهد پایگاه‌های نظامی دائم و کارخانه تسلیحاتی در سوریه بسازد. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در همایش سالانه آیپک، ایران و سرزمین‌های زیر نفوذ آن در خاورمیانه را روی یک نقشه با رنگ سیاه نشان داد تا به توصیف وی نشان دهد که ایران دارد تاریکی را بر منطقه مسئولی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل همچنین بار دیگر مخالفت خود را با توافق هسته‌ای بین ایران و جامعه جهانی اعلام کرد.
باید در مقابل ایران بایستیم. ما جلوی ایران را خواهیم گرفت. هرگز اجازه نخواهیم داد که ایران سلاح هسته‌ای بسازد، نه حالا، نه در 10 سال آینده و نه هیچ وقت دیگر.
از سوی دیگر با وجود مخالفت شدید اسرائیل با برجام و درخواست آمریکا از متحدان برای اصلاح آن، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی تایید کرد که ایران همچنان به تعهدهای خود پایبند بوده است. ایران نیز میگوید بار دیگر درباره برجام مذاکره نخواهد کرد و محدودیت‌های موشکی را هم نخواهد پذیرفت.
یک روز پیش از برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل بر سر شدت گرفتن خشونت‌ها در قوطه شرقی، روز سه‌شنبه این منطقه شاهد حمله‌های هوایی سنگین و درگیری بود. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید از بهمن ماه سال جاری که نیروهای دولت سوریه با پشتیبانی روسیه حمله به حومه دمشق را آغاز کرد، 805 غیر نظامی که دست کم 178 تن از آنان کودک هستند کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از این نهاد ناظر مستقر در بریتانیا، تنها در روز سه‌شنبه دست کم 24 غیر نظامی در این منطقه کشته شدند. افزایش حمله ها باعث شد که فرانسه و بریتانیا از شورای امنیت درخواست نشست اضطراری کنند. این نشست قرار است روز چهارشنبه پشت درهای بسته برگزار شود. شکست در اجرای قطعنامه آتش‌بس 30 روزه در سوریه که به تازگی به تصویب این شورا رسید، دستور کار این جلسه خواهد بود. این در حالی است که صلیب سرخ جهانی ارسال کمک‌های انسان دوستانه به منطقه قوطه شرقی را به دلیل افزایش بمباران و حمله‌های توپخانه‌ای ارتش سوریه متوقف کرد.
کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که گری کوئن، مشاور ارشد اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از سمت خود استعفا می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گری کوئن در وال استریت بانکدار و یکی از طراحان اصلی تغییرات مالیاتی دونالد ترامپ در سال 2017 بود. وی در بیانیه‌ای که توسط کاخ سفید منتشر شد گفته است افتخار می‌کند که به کشورش خدمت کرده و از اینکه رئیس جمهور به وی این فرصت را داده ابراز قدردانی کرده است. استعفای وی به دنبال سخنان دونالد ترامپ درباره اعمال تعرفه بالا بر فولاد و آلومینیوم وارداتی انجام می‌گیرد. تجارت مکزیک و کانادا تحت تأثیر اعمال این تعرفه‌ها قرار خواهند گرفت. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که اختلاف نظر کوئن با دونالد ترامپ بر سر اعمال این تعرفه‌ها منجر به استعفای وی شده است. گری کوئن پیش از آن که در سمت مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا آغاز به فعالیت کند، رئیس سابق بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس بود.
نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت ایران در تلاش برای تشکیل یک امپراتوری سلطه‌جوست و کشورش اجازه این کار و دستیابی به سلاح هسته‌ای را به ایران نخواهد داد. در همین رابطه همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. آقای روشندل، چه کسی مخاطب این سخنان نخست وزیر اسرائیل و حرفای وی تا چه اندازه متقاعد کننده است؟
اجازه بدید در ابتدا تاکید بکنم که نگاه اسرائیل همیشه یک نگاه در مورد امنیت خودش در یک محیطی است که همیشه باهاش دوستانه نبوده. بنابراین در یک چنین نگاهی همیشه احتمالات بیشتر مطرح است تا واقعیت‌های روز، و بنابراین حرف‌های نتانیاهو یک نگاهی به آینده داره. این که در آینده حتما این چنین خواهد شد یک امری است که در دست ما نیست امروز بتونیم محاسبه رو با دقت انجام بدیم. از طرف دیگه رئیس نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو در مجمع سالانه ایپک، یعنی جامعه یهودیان آمریکا، صحبت میکنه و در این مجمع بخشی از اکثریت به اصطلاح یهودیان آمریکا یا نفوذ دارن یا حضور دارن و یا از طریق خود اون جامعه در سیاست گذاری آمریکا در واقع لابی میکنن. از طرف دیگه رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا هستن که به اصطلاح مخاطب سخنان آقای نتانیاهو هستند و اونها حداقل در مورد برجام و توافق هسته‌ای با نتانیاهو همسویی دارند و اونها هم مثل نتانیاهو فکر میکنند که این توافق خوبی نیست و در پایان یک مدتی ایران موفق خواهد شد بمب اتمی بسازه و در اون صورت تبدیل میشه به همون خطری که نتانیاهو سعی میکنه برجستش بکنه برای منطقه و برای دنیا.
آقای نتانیاهو در پس برجسته کردن خطر حمله ایران به کشورش چه سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای رو دنبال می‌کنه؟
در داخل این رو باید توجه بکنیم که نتانیاهو در با یک روزگار نامناسبی مواجه است. این احتمال وجود داره که به فاصله کوتاهی بعد از اینکه ایشون برگشت، یا چند هفته یا چند ماه درگیر مسائل مربوط به مثلا اتهامات مربوط به فساد و اینا بشه و احتمال داره که نتونه حتی دورش رو تمام بکنه، دوره نخست وزیریش رو. البته این هنوز یک احتمال هست، ولی علائم زیادی وجود داره که میتونه کار به اینجا بکشه. بنابراین یک بخشی از سخنان آقای نتانیاهو نشانه میره اون مثلا شنوندگان داخلی اسرائیل رو، و خودش هم البته خیلی خوشبین هست که اون مسئله ای نیست و خواهد توانست دورش رو تموم بکنه. اما از طرف دیگر منطقه رو شما باید نگاه بکنید. منطقه هم با دو تا جنگ فعال سوریه و یمن برای اسرائیل یک زمینه مساعدی است که دنبال متحدین منطقه‌ای بگرده. عربستان سعودی که خودش از داخل در حال تحول هست یک طرف قضیه هست و اسرائیل سعی میکنه که مخاطبین منطقه‌ای خودش، حتی مصر رو، حتی سایر کشورهای مثلا اردن رو با این سخنها تحت نفوذ قرار بده. اونا چون به سادگی میتونن به سمت اسرائیل در مقابل معکوس جهت ایران حرکت بکنن.
آقای روشندل، ارتباط بین سخنان ستیزه آمیز مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد اسرائیل، سخنان نتانیاهو در مورد ایران و دونالد ترامپ در مقابله با برجام و برنامه موشک ایران رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
واقعا شما به یک نکته کلیدی در این معادله اشاره کردید. سخنان ستیزه آمیز ایران یک منبع پایان ناپذیر دارد و علارغم اینکه از زبان‌های مختلف افراد مسئول و غیر مسئول گفته میشه، باید بگیم که هیچ کدومش سازنده نیست و این تیغه دشمنی رو تشدید میکنه و تیزتر میکنه. حتی وقتی که مقامات ایران اعلام میکنن که ما ظرف چند روز، چند ساعت، چند هفته میتونیم به غنی‌سازی 20% برگردیم، این به جای اینکه توانایی ایران رو نشون میده، اون بدبینی ها رو در مورد نیات آینده ایران دامن میزنه. میگه خب کشوری که میتونه در عرض دو هفته به غنی‌سازی 20% برگرده، پس این که برجام قرارداد خوبی نیست و ایران میتونه به سادگی بمب اتم بعد از برجام یا در پایان مدت بسازه، استدلال غلطی نیست. از طرف دیگه این رو باید نگاه بکنیم که بین کره شمالی و آمریکا و کره جنوبی یک نشانه هایی از یک توافق برای مذاکره دست کم وجود داره و اگر اون مذاکرات شروع بشه، اون وقت امکان فشار و افزایش فشار به ایران تشدید پیدا میکنه و در واقع این حملات بر میگرده به طرف ایران و بیشتر میشه. من فکر نمی کنم که این سخنا بتونه برنامه موشکی ایران رو نجات بده و یا اینکه از میزان فشارها مثلا به برنامه موشکی کاهش بده، کما اینکه ببینیم اروپایی‌ها هم فشارشون رو به برنامه موشکی اضافه کرد.
آقای روشندل، سپاس از همراهی شما.
در ادامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در پاسخ به این پرسش که آیا باید کشورش به فروش سلاح به عربستان و امارات پایان دهد چون در یمن استفاده می‌شوند، گفت ایران نیز سلاح‌های بسیاری آنجا دارد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری از اعلام آمادگی کره شمالی برای مذاکره با آمریکا به منظور توقف برنامه هسته‌ای‌اش استقبال کرد. پیکر محمد راجی از دراویش گنابادی شامگاه دوشنبه با حضور تعداد کمی از اعضای خانواده و نیروهای انتظامی در شهرستان علی گودرز به خاک سپرده شد. هدر نوئرت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از خبر درگذشت محمد راجی در بازداشت ابراز تأسف کرد و از حکومت ایران خواست همه زندانیان عقیدتی را آزاد کند. نخست وزیر اسرائیل که به آمریکا سفر کرده گفت ایران می‌خواهد پایگاه‌های نظامی دائم و کارخانه تسلیحاتی در سوریه بسازد. یک روز پیش از برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل بر سر شدت گرفتن خشونت‌ها در قوطه شرقی، این منطقه شاهد حمله‌های سنگین و درگیری بود. محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه به 5 سال حبس محکوم شده است. وی پیشتر به اتهام فساد فی‌الارض دوبار به مجازات اعدام محکوم شده بود. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که گری کوئن مشاور ارشد اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سمت خود استعفا می‌دهد. معاون اول حسن روحانی میگوید با وجودی که کسانی به وی توصیه به سکوت کردند، اما اگر لازم باشد وی دوباره موتور انتقاد را روشن میکند.
عشق، ازدواج و قوانین مشکل آفرین برای مهاجران افغان در ایران، مستندی از مسیح علی نژاد.
هر آدمی قصه ای دارد و هر قصه مثل یک کتاب نانوشته میماند و یا فیلم روی پرده سینما نرفته. در دو دنیای مدرن امروز، کافی است رو به دوربینت بایستی و با صدای بلند از خودت و زندگیت حرف بزنی تا دریچه‌ای باز کنی میان خودت و آدم‌هایی که از شنیدن قصه ها و تجربه های زندگی دیگران قدرت و انگیزه پیدا می کنند تا جهان را جور دیگری ببینند. با من مسیح علی نژاد همراه باشید تا هر بار راوی داستان زندگی آدم هایی باشم که قصه های زندگیشان را دور نمی ریزند.
مرسان خواستگاری ما یه فضای خیلی خیلی سنگینی داشت.
خیلی سخت بود.
زمانی که با علی آشنا شدم، علی خیلی خیلی عادی برخورد کرد و انگار که اصلا هیچ فرقی بین ما نیست. خیلی صمیمی، خیلی گرم. این مسئله بود که من خیلی شوخی خودش کردم.
در جهانی که قصه عشق هانی و علی با انگشت نما شدن، با تبعیض و دیگری انگاشته شدن پرقصه می شود.
یوسف گمگشته باز آید به کرد و غم مخور، کلبه احسان شود روزی گلستان غم مخور.
مسیح جون سلام، هانی هستم، مطمئن 68 از ایران.
هانیه با یکی از مهاجران افغانستان در ایران آشنا می شود. هانی و علی احساس می کنند ساعتها حرف برای گفتن دارند و همین می شود آغاز یک راه پرفراز و نشیب عشقی. اولین مخالفان این عشق هم خانواده های هر دویشان هستند.
علی اومد خونه که با بابام صحبت کنه. بابای من به علی گفتش که اگر تو فکر میکنی با دختر من میتونی تو ایران به مدرکی حالا چیزی دست پیدا کنی، فکر از ذهنت بیار بیرون، چون دولت ایران هیچ کاری واقعا نمی‌کنه. و اگه فکر کردی که من حالا پولی پسندازی چیزی دارم، اونم باید بگم که نه، من هیچ پسندازی ندارم که بخوام کمک کنم. و این حرف خیلی خیلی علی رو ناراحت کرد.
خانواده علی هم نظر خوبی نسبت به هانیه و شرایط هانیه ندارد.
به هر حال برای یک ساعت طول کشید که علی تونست مادرش رو راضی کنه برای جلسه خواستگاری. اومدن و البته من هم پسندیده نشدم. مراسم خواستگاری ما یه فضای خیلی خیلی سنگینی داشت و خیلی سرد. یه نشون آوردن برای من و همین تمام شد و رفت. و بعد از اینکه ما یه تاریخ عقد، یه نامزدی و حالا عقد اینا مشخص کردیم، خیلی راحت بعد یکی دو ماه فکر می‌کنم ما همش فقط نامزد بودیم. تو این دو ماه ما اصلا فکر می‌کنم فقط یه دفعه با هم رفتیم بیرون، فقط یه دفعه. بعد اون دو ماه خانواده‌اش خواستن که قضیه خواستگاری، حالا بحث نامزدی رو کلا به هم بخوره. یه خستگی رو کاملا تو چهره علی میدیدم.
به هم رسیدند چون علی پای عشقش ایستاد، تنها و بدون رضایت خانواده به محضر رفت و کنار هانیه ایستاد تا بشوند یار و همسر هم. لبخند مهمان لبهای هانیه می شود و خیلی زود موجود کوچکی مهمان دلش.
یه مدت خیلی کوتاه گذشت و من متوجه شدم که باردار هستم و این مسئله رو به علی که گفتم، علی یعنی جفتمون یه خورده جا خوردیم و شایدن شوکه شدیم. هیچ چاره‌ای نداشتیم، هیچ راهی نداشتیم که به خانواده ها رو در جریان قرار بگیم.
فقط هانیه و علی شوکه نشدند. باردار شدن هانیه برای پزشکان هم شگفت‌آور بود.
یادم هر زمان که من میرفتم برای چکاپ، یه تیمی رو بالای سر خودم میدیدم که خیلی با تعجب تو صفحه مانیتور رو نگاه میکردن و هی مدام تکرار میکردن که این مورد رو ما ندیدیم و فکر میکنیم دیگه هم تکرار نمیشه. و خیلی برشون عجیب بود که من با این جسدی که دارم چطور جا دارم هنوز که این بچه به رشد خودش ادامه بده.
نیلا با لبخند زیبایش حالا تمام زندگی علی و هانی است. تولد نیلا اگرچه زیباترین اتفاق غیر منتظره در زندگی علی و هانیه بود، اما حالا چون فقط از یک مادر ایرانی متولد شده و پدرش مهاجر است، هیچ سهمی از وطنش ندارد. نیلا مثل پدرش بی‌شناسنامه است. پدری که تصمیم گرفته از ایران برود، برود به جایی که عقد و ازدواج و بچه دار شدنش را به رسمیت بشناسند.
اون زمان علی کم کم زمزمه داشت که من میخوام از ایران برم و من شدیداً مخالف این جریان بودم، چون فکر میکردم هنوز زندگی من تو ایران به ثبات نرسیده، حالا بخوام به رفتن از ایران فکر کنم. مخالفت کردم و ازش خواستم که راجع به این مسئله بعدم با هم صحبت کنیم. اومدیم خونه و علی خیلی آشفته بود، خیلی هراسون بود، مدام گوشی تلفنش زنگ میخورد. هر وقت میپرسیدم که جریان چیه، چی شده، گفت هیچی، از خونه اصلا از خونه زنگ زدن. ولی خب من زبون دری تقریبا متوجه میشم، حالا نه خیلی به اون صورت، ولی متوجه بودم که راجع به فروش وسایل خونه و برنامه ها بود. یه استرسی به هم وارد شده بود و یه نگرانی، ولی خب سعی کردم بهش فکر نکنم. علی اون روز رو، یعنی اون عصر رو رفت و صبح بدون اینکه به من اطلاع بده همشه معمولا قبلش من میگفت که من دارم میام خونه. اومد خونه با یه ساک و یه چمدون بزرگ و گفت که من اومدم دومد سرخونه بشم، اومدم که کنارت باشم حالا تا نیلای برده از آب و گل در میاد و این برنامه ها. بهم گفت که حالی خانوادم دارن میرن، مادرم و خواهرم، حالا من هستم. از این طرف خب خوشحال بودم که خب ما قرار سرخونه زندگی خودمون باشیم و از این بلا تکلیفی در میاییم. از این طرف هم ناراحت بودم، خب این که حس میکردم خب علی تو این کشور تنها شده و هیچ حامی، هیچ تکیگاهی، هیچ کسی رو دیگه ندارم. متوجه بودم یه حس سنگینی بود، نمیدونم چجوری بگم، این که با این وقتا علی مجبور به این که حقیقت رو نگه رفت.
به آلمان رسید و این تازه آغاز بیقراری های هانی است.
نمیتونم توصیف کنم اون لحظه واقعا چه حس بدی رو داشتم. دم غروب بود، حالم واقعا بد بود، فشار خیلی خیلی سنگینی انگار وارد شده بود. دوست ندارم این حرفا رو بگم، ولی اصلا دوست نداشتم سمت نیلا برم، دوست نداشتم کسی با من حرف بزنه. فکر کردم کلان اون آینده‌ای که برای خودم ساخته بودم، چون من خیلی سخت به علی رسیدم، خیلی سخت، دوربرای من هم میدونن که خیلی سخت. فقط و فقط از این ناراحت بودم که چرا با من خدافظی نکرد و دلیلی هم که آورد گفت که میدونستم من اگه بخوام باید خدافظی کنم تو اونقدر گریه میکنی که نمیذاری من برم و برای خودم هم خیلی سخت بود.
خیلی سخت بود که این تصمیم رو به خانومم بگم و چون اون موقع بچه‌م هم تازه به دنیا اومده بود و شرایط روحی خانومم خیلی خوب نبود، جرئت نکردم به خانومم چیزی بگم در مورد اومدن به سمت اروپا.
علی رفت تا شاید برای دخترش نیلا راهی باز کند که مثل خود او تا همیشه بی‌شناسنامه باقی نماند.
نه رو فرش نباید بکشی.
که فکر میکنم که یه سری صحبت ها رو اگر از زبون خودشون بشنوید خالی از لطف نباشه.
سلام مسیح جان، من خواهر علیم، متولد 62 ولی افغانستان به دنیا اومدم، ایران بزرگ شدم. من 2 ساله بودم که اومدم ایران، ولی داداشم که اینجا به دنیا اومده توقع داشتم که حداقل به علی و امثال ایشون حق شهروندی و تابعیت بده دولت ایران، که این حق رو بهش ندادم. زندگیش به جایی رسید که مجبور شد از ایران در حالی که تازه دخترش به دنیا اومده بود بره. حالا این ناعدالتی به دخترش هم رسیده که الان 2 سالش هم شده، هنوز هیچ مدرک شناسایی بهش تعلق نگرفته، هرچند دولت گفته که شناسنامه میدن به اینجور فرزندانی که مادرانشون ایرانی هن، ولی خب پشت این قوانین یه سرسبسره و قوانین دیگه هم وجود داره که یکیش مثلا مربوط میشه به این که دختر فرزند باید به 18 سالگی برسه. حالا واقعا من خودم چون از خانوادم دورم درک میکنم که علی چون از خانوادش دوره چقدر سختی میکشه و اینجا به نیلا و مادرش چقدر سخت میگذره. واقعا از شما توقع دارم که بتونین یه کاری انجام بدین که این خانواده واقعا کنار هم بمونن، کنار هم باشن، نیلا بعد از 2 سال بتونه حداقل پدرش رو ببینه، پدرش هم بتونه دخترش رو واقعا بعد از 2 سال بغل کنه.
خواهر علی تنها 2 ماه بعد از ضبط همین فیلم کوتاه در اثر سکته درگذشت.
وقتی که یه آقای افغانی یا غیر ایرانی بخواد با خانم ایرانی ازدواج بکنه، حق اقامت تو ایران نداره و باید ایران رو ترک بکنن. خب قاعدتا وقتی من تو ایران قانونا نتونم زندگی بکنم، برای بچه‌م هم حق اقامت نمیدن و بچه‌م هم دیگه حق تحصیل نداره و حق شهروندی نداره دیگه. اینطور بگم خیلی نرمال تر هست.
باید بگم که بهش حق میدم، چون من بارها با علی رفته بودم بیرون، متوجه دیدگاه و برخورد مردم. من شرایط خودم طوری که هر وقت بیرون میرم خیلی راحت مردم هر حرفی رو من میزنن. حالا مسخره کردن خودم به کنار که سر جاش بود و هست همچنان، و اینکه من با علی میرفتم بیرون، حالا علی یه خورده به خودش میرسید، خیلی معذرت میخوام، دست دراز میکردم از داخل ماشین. وای افغانی، متاسفم که همچین دیدگاهی تو کشور ما ایجاد شده که اسم افغانی که بیاد بسر، این حرف خیلی عذابم میده. خیلی
هانیه از کودکی با این زخم زبانها زندگی کرده و این زخم ها برایش آشناست.
من یادم میاد که سوم دبستان بودم، یه جشن تکلیفی قرار بود برام برگزار بشه، همه چادرای رنگی، گلای رنگی رو سرم بود، خیلی خوشحال. قرار بود از مدرسه خارج بشم که حالا وارد یه مکانی بود که نمیدونم جشن قرار بود بگیرن. خیلی ذوق داشتم، دقیقاً چون نسبت بقیه بچه‌ها کوتاه‌تر بودم، جلوی صف را می‌رفتم. یه جوون رو دیدم که تو با دیدن من سری براشم خندیدم، گفتن سمندون. من هیچ وقت یادم نمیره اون روز جشن تکلیفم رو، هیچ وقت به یاد ندارم، یعنی نمیدونم دقیقا جشن ما چطور برگزار شد، چون با گفتن این حرف این آقا اینقدر به من سخت گذشت، اینقدر فکر منو آشفته کرده بود. در این حس یه جوجه‌اردک که زشت چیزی یه صفی داره راه میره، در اینطوری بودم دیگه. اصلا دلم نمیخواست که ببینم برنامه داره چطور پیش میره، جشنمون به چه شکل قرار برگزار میشه. فقط دوست داشتم هر چه سریعتر برگردم مدرسه و برم خونه. مثلا یه دلیلی که واقعا خود علی میگفت که دوست دارم از ایران بریم، هم خودش بود هم من، چون جفتمونشون واقعا تو کشور ایران اذیت میشدیم.
کتاب عشق هانیه و علی هنوز باز است و تنها زمانی که علی بتواند پاسخ مثبتی از دولت آلمان دریافت کند، آنگاست که آغوش این خانواده دوباره به روی هم باز می شود.
از یه ساعت 8 صبح من به شما بدرود میگم. روز روزگارتون خوش باشه، شاد باشید و مانا.
اما همچنان با ما همراه باشید که تا چند لحظه دیگه بار دیگه نگاهی داریم به آخرین خبرها.